دیدار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودعيها بعد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد انه خير الناصر و معين. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما بینندگان فاضل و پریسه شبکه جهانی ولایت. از حرم آقا علی بن مصعب رضا به طور مستقیم و زنده در خدمت شما هستیم. با مجموع برنامه پرسمان مذاهب در خدمتتون هستیم. این هفته از مشهد الرضا این برنامه رو آنتن اومد و در خدمت شما هستیم. انشالله اگر هم بنا باشه که ما هفته‌های بعد از شهر مشهد مقدس در خدمتون باشیم، خدمتون اعلام خواهیم کرد. همونطور که مستحضرید در این برنامه به سوالاتی پرداخته میشه که یا برای شما بینندگان عزیز پیش اومده و یا اینکه از طرف برخی از شبکه هایی که وهابی هستند و باعث ایجاد شبهه هستند پاسخ داده میشه. و طبق روال برنامه امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای توحیدی هستیم. حاج آقا عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتتون. گفتمان آغاز سخنی داشته باشید با بیندگان عزیز و در خدمتتون خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دهه کرامت را خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال توفیق آشنایی بهتر و بیشتر با پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به همه ما و شما عنایت بفرماید. توفیق رهروی از راه آن بزرگواران را به همه ما و شما عنایت فرماید. نقشه های دشمنان اسلام و مسلمین در ایجاد تفرقه و بدبینی میان مسلمانان را نقش براب فرماید و ما را در مسیر ایجاد وحدت و رفع تهمت و بدبینی میان مسلمانان موفق و مؤید بدارد. در خدمت شما عزیزان و سوالات شما برادر عزیز که سوالات وهابیا رو مطرح می‌فرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. اگه بذارید به عنوان اولین سوال پرسیده شده که آیا شیعه معتقد است که امام از دل همه مردم باخبر است؟
ببینید اصل تشیع و شیعه بودن بستگی به این اعتقاد داره. هر کسی که معتقد است ما بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم موظف هستیم پیروی از قرآن و ائمه اهل بیت داشته باشیم که اولین نفر آنها حضرت علی علیه السلام هستند، هم تمام دین و عقایدمون را از اون بزرگواران بگیریم و هم این باور رو دارد که پیامبر خدا به دستور خداوند متعال ائمه اهل بیت را به عنوان جانشینان خود قرار داده، چه در امور دینی و چه در امور حکومت. اما این که حالا روایاتی داریم در مورد ائمه اهل بیت علیهم السلام، مقاماتشون، یکی معرفت بیشتری به این مقامات داره، یکی کمتر. شیعه بودن وابسته به این نیست که حتما شیعه آن کسی است که فلان عقیده را دارد که امام مثلا از دل همه مردم خبر داره. خب حالا این مطلبی است که نه جزء ضروریات عقاید شیعه است و نه این است که مطلبی است که بگیم که باطله. نه، ببینید شیعه بر این باور است که اولا اون کسی که باطن تمام انسانها و مخلوقات را میداند خداوند متعال است، چه در این علم و دانش نیاز به هیچ کسی ندارد. اما خدایی که عالم السرائر باطن همه افراد رو میدونه، خدا قادر بر همه چیز هم هست، اگر بخواهد این علم را به هر یک از بندگانش بدهد میتونه. خدا هر مقدار بخواد صلاح بدونه، باطن افراد را برای پیامبران، برای جانشینان اونها کشف کنه، روشن کنه. خدا میدونه و فراوان این کار رو هم کرده.
بله.
اما اینجا حالا ما بگیم عقیده شیعه این است که همیشه همه امامان از دل یکایک که مردم باخبر هستن، ما این رو جز عقاید ضروری شیعه نمیدونیم. خدا بده میدونن. در اصول کافی داریم که امام علیه السلام میفرمایند خدا برای ما باز میکنه پرده رو، بزنه کنار، میدانیم. پرده رو ببنده، نمیدانیم. یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فلا نعلم. مثل اینکه تلویزیون رو جلو شما روشن کنن میبینید، خاموش کنن نمیبینید. ائمه اهل بیت میفرمان اینجوره.
سوال بعدی که مطرح شده این که آیا شیعیان از امام بیش از خدا میترسن؟
این هم یک تصور غلطی است که وهابی خواستن القا کنن، که گفتن شیعیان چون بر این باورند که ائمه اهل بیت از دل تمام مردم باخبرند، لذا از امام بیش از خدا میترسن. هرگز چنین چیزی نیست. اونی که برای شیعه مهمه به پیروی از فرمایشات خود اهل بیت، ترس شیعه از گناه است.
بله.
در نهج البلاغه است که حضرت علی علیه السلام می فرمایند من شما رو به چند چیز سفارش می کنم. یکی این که لا یخافن الا ذنبه، احدی از شما به غیر خدا امید نداشته باشه و احدی از شما جز از گناهش نترسد. اونی که مهمه ترس از گناه، ترس از خدا هم مقصود ترس از معصیت خداست، که انسان میدونه اگر معصیت کنه مستحق عذاب جهنم میشه. از امام هم اگر به یه افرادی میترسن، هیچ کس از احدی بیش از خدا نباید بترسد. و اونی هم که اگر میگن میترسن، گاهی از اوقات مثل اینه که من میترسم آبروم پیشش مردم بره. مگر این چنین نیست که اگر انسان اشتباهی هم انجام بده، باز نگران اینه که مبادا مردم هم بفهمن. خب از این جهت که ممکنه خداوند متعال باطن ما انسانها رو هم برای امام معصوم کشف کنه، از این جهت هم شرمنده میشه که خب پیش امام معصوم ایشون متوجه بشند و میفهمند که من خلاف انجام دادم. از این جهت
پرسیده شده که آیا شیعه بر این باور است که آیا تمام هستی در تصرف و اختیار امام است؟
خیر. اولا تمام هستی آفریده خداوند متعال است و تمام هستی در اختیار خداوند متعال. اما خداوند متعالی که همه این عالم را آفریده، خب گاهی از اوقات به افرادی از مخلوقات اختیاراتی هم داده، تصرفاتی در این عالم بکنن. ببینید مدبر اصلی عالم خداوند است. یدبر اللیل و النهار، یدبر الامور، خدا تدبیر امور میکنه. اما در این حال معنای اینکه خداوند همه عالم را اداره میکنه این نیست که از اسباب و وسائل استفاده نمیکند. در قرآن کریم میخونیم والمدبرات امرا، قسم به آن فرشتگانی که تدبیر امور میکنند. وهابی ها خیال میکنند اینا با هم دیگه تضاد داره، طبق اون فهم غلطی که بعضی از وهابی ها دارن. میگن آیا خدا یا امام، خدا یا پیامبر؟ نه، همه کاره عالم خداوند است، ولی خداوند ممکنه بعضی از کارها را به برخی از مخلوقات، انسانها، فرشته ها واگذار کنه. همینطور که تدبیر برخی امور عالم را طبق این آیه شریفه به یک سری فرشتگان واگذار کرده. هدایتگر اصلی خداونده. اما کسی بگه آقا پس پیغمبر چه کاره؟ خدا هدایت میکنه به وسیله پیامبر، به وسیله امام. خب ممکنه بعضی از کارها رو هم یه اختیاراتی هم به پیامبر و امام بدهد. مگر خداوند متعال طبق نص قرآن کریم به حضرت به جناب آصف ابن برخیا جانشین حضرت سلیمان چنان قدرتی نداده بود که به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از صدها کیلومتر آورد. یه اختیار این چنینی خدا به او داده، خدا داده، ایت اشکا از قدرت خدا هم خارج نشده. حالا خدایی که به آصف برخیا داده اگر بخواهد به جانشین پیغمبر اسلام هم بده نمیتونه؟ این قدرت رو داره به جانشین حضرت سلیمان که یقینا حضرت سلیمان از پیامبر اسلام مقامش پایین تر است و جانشین حضرت سلیمان یقینا از جانشین پیامبر اسلام مقامش پایین تره. چون جانشین مقام برتر از جانشین مقام بالاتر، یقینا اونی که مقامش بالاتر است جانشینش هم بالاتر. خب حالا اگر خدا بخواد چنان قدرتی که به آصف ابن برخیا جانشین حضرت سلیمان داده بخواد به حضرت علی ائمه اهل بیت جانشینان پیامبر اسلام بده نمیتونه. هر مقدار خدا بده قدرت دارن، نده، اما ما نمیدونیم که خداوند چه مقدار داده هر قدر، اما ما میدونیم که اگر قرار باشه خداوند چنین قدرتی رو به افرادی بده، هیچ کس بعد از پیامبر اسلام شایسته تر و استعدادی برتر از اهل بیت پیامبر حضرت علی علیه السلام و امامان بعد از ایشان وجود نداشته و نداره.
سوال بعدی که مطرح شده این که آیا از نظر شیعه مرگ امام با اراده اوست؟
ببینید اینو اومدن باز وهابی ها مطرح کردن که برخی از روایات شیعه گفته است که امام با اختیار خودش از دنیا می رود و این را گویا یک مطلب بسیار غلط و باطل و کفرآمیزی تلقی کردن که بله مرگ انسان ها به دست خداست، نه به دست مردم، نه به دست افراد. پاسخ اینه که بله همه چیز اولا و به ذات دست خداونده. تمام هستی، ملک و ملک و عزت و ذلت و هدایت و ضلالت و شفاعت و همه چیز دست خداونده. اما معنای این که همه چیز از آن خداست این نیست که خدا به هیچ کسی چی نمیده، بخیله، همه چیزو برای خودش نگه داشت و به هیچ کسی چی نمیده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خداوند خودش تو قرآن میفرماد بگو خدایا تو مالک ملک و هستی هستی، مالک پادشاهی و اداره همه عالم تو هستی، اما این ملک که مالک اصلیش تو هستی به هر کس بخواهی میدهی، از هر کس بخواهی میگیری. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. عزت اولا از آن خداست، اما بعد چی؟ تعز من تشاء و تذل من تشاء. به هر کس بخواهی عزت میدهی، از هر کس بخواهی میگیری، هر کس را بخواهی عزیز میکنی، هر کس را بخواهی ذلیل میکنی. خب اینا همه چیز دست خداست، خدا هم بخواهد به افراد میده. حالا ما در کتب اهل سنت داریم که در صحیح بخاری که برادران اهل سنت بر این باور هستند که این کتاب بالاترین و صحیح‌ترین کتاب ها بعد از قرآن است، تو اینجا نقل کردن جریانی را که معناش اینه که خداوند اختیار مرگ حضرت موسی علیه السلام را به خودش داد. خب اونجا چطور میشه؟ اگر خدا ممکنه اختیار مرگ حضرت موسی را به خودش بدهد، میتونه اختیار مرگ امامان معصوم را هم به خودش بده. اگر فرضاً خداوند بخواد چنین کاری بکنه، چنین نیست که خدا قادر بر این کار نباشه. حالا من این حدیث رو میخونم در کتاب صحیح بخاری در بخش کتاب الجنائز مطلبی رو نقل کرده است که خب البته شیعه چنین باوری نداره، این اصل مطلب را شیعه باور نداره و صحیح نمیدونه، ولی خب برادران اهل سنت که این حدیث رو نقل کردن و این وهابیان مدعی هستن ما هم اهل سنت هستیم و صحیح بخاری رو قبول داریم، اونا چرا این حرف رو میزنن؟ ببینید در صحیح بخاری چنین نقل کرده است، میگه جاء ملک الموت الى موسی، فرشته مرگ جا جناب اسرائیل آمد حضور حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی پرسید برای چی آمدی؟ گفت آمدم قبض روحت کنم. نوشته است که حضرت موسی یه سیلی زد به گوش جناب اسرائیل، رویا به صورت یک بشری آمده بود و حضرت موسی هم عصبانی شد، یک سیلی زد به گوش جناب اسرائیل. فتکه موسی، یعنی سیلی زد. بعد میگه که برخی از نسخ صحیح بخاری چنین است، ففوق عینه، یعنی چشمش در آمد، چنان سیلی زد حضرت موسی که چشم اسرائیل در آمد. فرجع الی ربه، ملک الموت رفت نزد خداوند، و گویا خداوند یه جای خاصی بود، باز اسرائیل رفت اونجا و به خداوند عرض کرد انک ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، خدایا منو فرستادی سراغ یک مردی و بنده ای که دلش نمیخواست بمیره و این بلا را سر ما درآورد. خداوند فرد الله علیه عینه، خداوند چشمشو به او برگردانید و به او گفت برو سراغ موسی، به او بگو اگر نمیخواهی بمیری وضع یدک علی متن ثور، دستت را بگذار بر پشت یک گاو نر و بکش، به هر مقداری که میخوای بکش، به تعداد هر مویی که از زیر دستت عبور کند یک سال عمر خواهی کرد، به اختیار خودت، میخوای به اندازه 100 تا 1000 تا 10000 تا. خب معنای این حرف اینه که خداوند واگذار کرده عمر حضرت موسی را به خودش، اونم بر اساس موهای پشت گاو، هر چه میخوای بکشی بکش، اون مقدار عمر خواهی کرد. بعد میگه که حضرت موسی پرسید که خب حالا بعدش چی؟ گفت آخر که بالاخره باید بمیری. گفت حالا که اینجوره همین الان حاضرم. خب ببینید این داستان، هرچند اصل این موضوع از نظر شیعه این قابل قبول نیست که پیامبر خدا مأمور خداوند متعال را که میدونه از طرف خداوند آمده بزنه تو گوشش و چشم او را چنان بزنه که چشمش در بیاد، و در حالی که خداوند در قرآن کریم فرموده در سوره مبارکه جمعه ای پیامبر به یهودیان بگو اگر شما معتقد هستید که شما اولیاء الله هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید خودتون را دوستان خدا میدونید، نباید از مرگ بترسید، تمنای مرگ کنید اگر راست میگید. خداوند میگه اگر کسی راست میگه واقعا از اولیاء خداست و خود را از اولیاء الله میدونه، نباید از مرگ بترسه. چطور ممکنه که این دستور به پیروان حضرت موسی گفته بشه که شما اگر واقعا از اولیاء اللهید نباید از مرگ بترسید، بعد پیغمبرشون از مرگ چنان بترسد که سیلی بزنه به مأمور خداوند و او را کورش کنه؟ خب شیعه طبعا به این مطلب باور نداره که از پیامبر خدا چنین خطایی و اشتباهی صادر شده باشه، اما شیعه اینو میگه، میگه شما که میگویید چنین حدیثی را باور دارید و میگید بر این اساسم خداوند گفته اگر نمیخوای در اختیار خودت، دستت بکش هر چی دلت میخواد، یعنی اختیار مرگ خودت و عمر خودت دست خودت. اگر خدا میتونه اختیار مرگ حضرت موسی را به خودش بده، میتونه اختیار مرگ جانشینان پیامبر اسلام را هم در اختیار خودشون قرار بده، هرچند این هم جزء عقاید شیعه نیست که اختیار حتما این چنینه، نقل شده چنین حدیثی نقل شده.
سپاسگزارم. سوال بعدی که مطرح شده، پرسیدن که آیا حساب و کتاب مردم در قیامت با خداوند است یا با امام؟
ببینید برخی وهابی اومدن یه شبهه رو مطرح کردن، گفتن که برخی عباراتی که شیعیان در زیارتنامه‌های خودشون نقل کرده اند، این با آیه قرآن سازگار نیست. گفتند که خداوند در قرآن کریم فرموده ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابه، بازگشت مردم به سوی ماست و حسابشون، حسابرسی هم بر عهده ما. گفتن قرآن گفته حساب کتاب مردم با ماست، اما شیعیان در زیارت جامعه کبیره گفتن و ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، بازگشت مردم به سوی شماست، شما ائمه اهل بیت و حسابشون با شما. گفتن این با اون آیه قرآن سازگار نیست. پاسخ اینه که خیر، اگر شما چنین نگاهی داشته باشید که بگید اینا با هم سازگار نیست، باید بگید آیات قرآن هم با یک دیگر سازگار نیست. ببینید مثلا یه آیه قرآن می‌فرماید هیچ مخلوقی نیست الا علی الله رزقها، رزق همه بر عهده خداست، آیه قرآن.
بله.
در آیه دیگری می‌فرماید رزق زن بر عهده شوهر است و علی المولود له رزقهن و کسبتهن بالمعروف، بر مرد که فرزند را زن برای او میزاید بر عهده مرد از رزقهن، رزق این زنان و کسبتهن و پوشاک اونها بر عهده مرد است. خب اگر اینجوری که اینا میگن باید بگن اینا هم به هم نمیسازه. اون آیه میگه رزق بر عهده خداست، اینجا میگه رزق زن بر عهده شوهر است. خب ببینید این به خاطر بی‌توجهی است و ناقص بودن فهم و درک افراد است که نمیفهمن اینا با هم منافات نداره. موقعی که خداوند روزی همه را به عهده خود قرار میدهد، چگونه این روزی را به افراد میرسونه؟ یه موقع میگه که خب حالا واجب قرار میده که ای مرد تو روزی زن و بچه ما به تو میدیم، بر عهده توست که تو زن و بچه را زندگیشون را تأمین کنی، نفقه اونها بر عهده توست. خب این منافاتی نداره. اولا و به ذات بر عهده خداوند قرار داده شده، خداوند رزق همه را بر عهده خودش قرار داده، میگه ما تأمین میکنیم. یک راهش اینه که به مرد میگیم آقا رزق و زندگی و مخارج همسرت و فرزندانت به عهده شما. خب اینا با هم منافات نداره. باز بر همین اساس میگیم مثلا ببینید خداوند در قرآن کریم میفرماد جان همه انسانها را کی میگیره؟ خدا. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها را میگیرد وقت مردن. خدا جانها را میگیره. ممکنه با این فکری که وهابیا دارن بگن این حرف با اون آیه نمیسازه که قل یتوفاکم ملک الموت، آیه دیگه میگه ملک الموت جان شما را میگیره. با این برداشت وهابیا باید بگیم این آیه هم با هم نمیسازه. اونجا میگه خدا، اینجا میگه ملک الموت. میگیم نه آقا، این از قصور فهم و درک این آقایان وهابی است که نمیفهمن اینا با هم منافاتی نداره. خدا جانها را میگیرد، اما به چه وسیله؟ به وسیله اسرائیل. خدا تصمیم میگیره، دستور به اسرائیل میده، اسرائیل کار را انجام میده. بعد آیه سومی داریم، اسرائیل یک فرشته است. آیه دیگری میگوید مأموران ما به گروه نسبت میدهد، اینها جان افراد را میگیرد. پس کسی بگه باز اینم با هم جور در نمیاد. اون آیه میگه اسرائیل که یه نفر است، آیه دیگر میگه که وقتی که مرگ افراد فرا میرسد توفت و رسولنا، رسول جمع رسوله، فرستادگان ما جان فرد را میگیرند. بگن آقا اینا با هم جور در نمیاد. یک آیه میگه خداوند، یک آیه میگه اسرائیل ملک الموت، یکی هم میگه گروه مأموران. اینا با یک دیگر منافات نداره. یک آیه میفرماید خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند، هر کس را بخواهد هدایت نمی کند گمراه. خب خدا هر کس را بخواهد هدایت می کند. پس پیامبر چه کار است؟ یک آیه میگه تهدی من تشا تذل من تشا و تهدی من تشا، هر کس را بخواهد تو هدایت می کند. آیه دیگر میگوید و انک لتهدی الى صراط مستقیم، ای پیامبر تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی. خب کسی بپرسه آقا این آیه درسته یا اون؟ خدا هدایت میکنه یا پیامبر؟ میگیم هر دو. خداوند هدایت میکند به وسیله پیامبر، خداوند هدایت میکند به وسیله هادیان. باز پیامبر هم تنها نیستن. در حدیثی داریم پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودن وقتی که مأموریت دادن ایشون یمن تشریف ببرن، فرمودن لعن یهدی الله بک رجلا یا احدا خیر لك مما طلعت علیه الشمس. علی جان، اگر خداوند به وسیله تو یک نفر را هدایت کند، ارزشش برای تو از آن چه خورشید بر او میتابد بیشتر است. خداوند هدایت کند به وسیله تو. خدا هدایت میکنه اما به وسیله تو، به وسیله پیامبر، به وسیله حضرت علی، به وسیله جانشینان حضرت علی علیه السلام، به وسیله علما، به وسیله قرآن، به وسیله کتابهای آسمانی. اینا منافاتی نداره. اینجا هم همینجور هیچ منافاتی نداره که خداوند متعال کاری انجام میده بعد به وسیله اسباب و وسائل.
سوال بعدی که مطرح شده،
عذر میخوام، بنابراین روز قیامت هم خداوند متعال مثلا یه آیه میگه که ما عذاب میکنیم، نعذبهم مرتين. یک آیه دیگه میگه فرشتگان او را عذاب میکنن. خب فرشتگان عذاب میکنن یا خدا؟ خداوند به وسیله اون حسابرسی با خداست، اما خداوند ممکن افراد فرشتگانی، افرادی پیامبر نا قرار بده نا حسابرسی کنن. از طرف چون خدا هست، هیچ مناف معناش اینه که خدا حسابرسی کرده به وسیله. ایاب الخلق الیکم همینجور به سوی خدا، حالا به سوی خدا که آمدن چه کار؟ خدا مامورانی داره، افراد فرشتگان، انبیا، اولیا ممکنه اینها هم حسابرسی کنن.
سپاسگزارم، ممنونم. آجو اجازه بدید ما یک رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت، میان برنامه با هم میبینیم و برمیگیم و بعد در خدمتتون خواهیم. حبیب الله یا رسول الله
الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر. أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له. هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همچنان در خدمت شما هستیم از مشهد و رضا با مجموع برنامه پرسمان مذاهب. حاجی آقا بفرمید، سوالی که مطرح شده این که وقتی شیعه حضرت علی علیه السلام رو قسمت کننده بهشت میدونه، چه احساس نیازی به خدا هست؟
اولا این که بگیم شیعه معتقد است که علی قسیم الجنت و النار، این چنین درست نیست که بگیم فقط شیعه معتقده. این یه چیزیست که از روایات شیعه و سنی هر دو به دست میاد.
بله.
عقیده خاص شیعه نیست، موقعی که ما در روایات شیعه و سنی میخوانیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که دوستدار علی نیست مگر مؤمن و دشمن علی نخواهد بود کسی مگر منافق. ببینید در روایات فراوان از جمله در سنن ترمذی، در المستدرک علی الصحیحین و چندین کتاب برادران اهل سنت نقل شده است که حضرت علی علیه السلام فرمودند لعهد الی النبی الامی انه لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی فرمودند پیغمبر به من چنین فرموده که مرا جز مؤمن دوست نمی دارد و جز منافق کسی دشمن من نمی شود. خب حالا سوال، مؤمن جاش کجاست؟ منافق جاش کجاست؟ مؤمن جاش بهشته، منافق هم جاش جهنمه. به وسیله دوستی و دشمنی حضرت علی بهشتی و جهنمی از هم جدا می شود. اونی که دوستدار حضرت علی طبق این روایت که شیعه و سنی نقل کرده اند این مؤمن است، مؤمن هم جاش بهشته. اونی هم که دشمن حضرت علی طبق روایت پیغمبر منافق است، منافق هم جاش جهنمه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این معنای علی قسیم الجنه و النار یکیش همینه، با دوستی و دشمنی حضرت علی بهشتی و جهنمی این امت مشخص میشه. علاوه بر این که برخی از روایات اهل سنت هم این عبارت هست، من متن و عبارت رو نقل می کنم، کسانی که مایلن جستجو کنن در کتب حدیثی. علیون قسیم الجنت و النار، این عبارت در کتب اهل سنت فراوان است. علی قسمت کننده بهشت و جهنم است. در برخی روایات در ادامهش آمده یقول للنار ذری هازا و خذی هازا، به آتش جهنم هم روز قیامت میگه اینو بگیر اینو رها کن. اینم در روایات اهل سنت هست. بنابراین این که شبکه های وهابی چنین مطرح میکنن که شیعیان چنین باوری دارن، این به خاطر اینه که میخوان فاصله ایجاد کنن بین مسلمان ها، اهل سنت را در مقابل اهل تشیع قرار بدن، دنبال ایجاد تفرقه و بدبینی هستن. چیزهایی که عقیده مشترک شیعه و سنی است، اینها رو به عنوان عقاید خاص شیعه مطرح میکنن. خب یا اینها واقعا از دو حال خارج نیست، این وهابی ها و شبکه های وهابی که مطلب رو اینچنین نقل میکنن، یا خیلی بی سوادن خبر ندارن که در کتب اهل سنت هم این مطالب هست. خب کسی که اینقدر اطلاعات و معلومات نداره حق نداره حرف بزنه، اونم خودشو به عنوان نماینده اهل سنت بخواد معرفی کنه. البته ما میدونیم که عموم اهل سنت از وهابیان متنفر و بیزارن، همچنان که وهابی ها هم متنفر از عموم اهل سنت هستند و اونها رو هم مشرک و کافر میدونن، یا بالاخره بی سوادن حق ندارن حرف بزنن. اگر میدونن که این روایات در کتب اهل سنت هم هست و اینها عقاید خاص شیعه نیست، اینجا معلوم میشه که فقط غرض اونها غرض ورزی است، دشمنی، ایجاد بدبینی و تفرقه میان مسلمانان نسبت به یکدیگر، که اینو به عنوان یکی از عقاید خاص شیعه معرفی کنن. شیعه این حرف را میگوید در حالی که خیر شیعه و سنی هر دوتا در اینجا حرفشون یکیش، احادیثشون مشابه یکدیگر و مشترک است.
بیانی کن عزیز، راه های ارتباطی ما از طریق زیرنویس برای شما نمایش شده میشه و شما میدید از همین طریق با ما در ارتباط باشید، نقطه نظر و سوالاتتون رو برای ما بفرستید که انشالله پاسخگو باشید. حاج آقا، سوال بعدی که مطرح شده این که شیعیان از امام صادق علیه السلام نقل کردن که فرمودن میدانم چه کسی جهنمی است و چه کسی بهشتی، آیا این عقیده با قرآن سازگار است؟
ببینید اینا میخوان بگن چون خداوند فرموده خدا غیب میداند، غیب و این هنوز که نیومده، قیامت نشده، کجا ائمه اهل بیت از کجا میدونن که کی بهشتیه کی جهنمیه، خواستن بگن این با برخی آیات قرآن سازگار نیست. پاسخ اینه که خیر سازگار هست. ما میگیم که شما اومدید میگیم که ما معتقدیم، سوال میکنیم شما خلفا را، خلفای ثلاثه رو بهشتی میدونید یا جهنمی؟ مثلا میگن ما میدونیم اینا بهشتی هست، ادعا اینجوری. میگن اصلا ما معتقدیم، برادران اهل سنت میگن، وهابی ها میگن، در اینجا اونا میگن، ما این عقیده رو داریم که 10 نفر حتما بهشتی هست. میگیم اینا از کجا میگید؟ عشره مبشره. میگن ما معتقدیم که 10 نفر را پیغمبر بشارت به بهشت دادن. خب عشره مبشره، بعد میگن که پیغمبر فرمودن ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعد فی الجنه، سعید فی الجنه. 10 نفر را ردیف میکنن، عبدالرحمن ابن او فی الجنه، ابو عبید فی الجراح فی الجنه. خب شما چطوری؟ شما که هیچ کار هستید میگید ما میدانیم اینها اهل بهشتن. خب از کجا میگید؟ میگیم که بله پیغمبر فرمودن، ما خبردار شد. خب شیعه که این مطلب را به این صورت باور نداره. اما چطور شد که ممکن است شما برای خداوند به پیغمبر بگوید و پیغمبر به مسلمانان خبر بده؟ خب اگر پیغمبر خدا بهشتی و جهنمی بودن برخی از افراد را به مسلمانان معمولی گزارش کرده است، به جانشینان و اهل بیت خودش گزارش نکرده. ممکن نیست تعداد بیشتری را پیامبر خدا گزارش کرده باشه که اینا اهل بهشتن، کیا اهل بهشتن، کیا اهل جهنم. وقتی که کسی به صورت کامل موازین قرآنی را میداند که طبق قرآن چه افرادی بهشتی هستند چه افرادی جهنمی، موقعی که اون صفات را به صورت قطعی در کسی میبیند میفهمه این بهشتی این جهنمی. خب ما الان میدونیم که تمام مشرکینی که مشرک از دنیا رفتن همه اینا جهنمی هستند. خب خدا فرموده، مگر کسی توبه از شرک کرده باشه؟ کسی که عمدن با شرک از دنیا رفته باشه، قرآن گفته ان الله لا یغفر ان یشرک به. بنابراین کسی را که ما بدانیم یقینا مشرک از دنیا رفته، میدونیم این یقینا اهل جهنم. کسی را که ما یقینا بدانیم که این، عرض کنم که مؤمن و شهید در راه خدا از دنیا رفته، میدونیم تمام شهدا جاشون بهشته. خب این چیزی که ما انسان معمولی میتونیم درک کنیم، چه رسد به ائمه اهل بیت که بالاترین شخصیت ها بعد از پیامبر اسلام بودند. لذا دستور داریم در شیعه و سنی که پیامبر فرمودند صلوات که میفرستید بر من و بر آل من صلوات بفرستید. لذا صلوات شیعه و سنی همینه. خب از این که پیامبر فرموده همیشه صلوات بر من و بر آل من، معلوم میشه بالاترین گروه بعد از پیامبر آل پیغمبر است. چطوری برخی افراد معمولی ممکنه اطلاع پیدا کنن چه کسی بهشتی است چه کسی جهنمی؟ حداقل یه تعداد را. آیا ائمه اهل بیت ممکن نیست که خداوند متعال به جانشینان پیامبر این علم داده باشه؟ هرچند این هم باز توضیح میدیم جزء عقاید شیعه نیست. عقیده شیعه اونی که قوام تشیع هست، یعنی شیعه بودن بستگی به این داره، اینه که شیعیان ائمه اهل بیت را جانشینان پیامبر میدانن، همه آنها را معصوم میدونن. خب و بر این باورن که از همه لایقتر بعد از پیامبر اینا هستن، خداوند هر چه بخواهد اطلاعات غیب غیر غیب بخواد به اونا بده میتونه، اینا از همه لایقتر. قدرت تصرف، هر قدر خدا بخواد قدرت عادی غیر عادی کرامت معجزه بخواد به اونها بده میتونه، از همه هم لایق‌تر اونا هستن، کسی لایق‌تر وجود نداره. اما حالا چه مقدار خدا داده اونا ما نمیدونیم. خدا بده میتونه هر مقدار بخواد بهشت و جهنمی بودن همه مردم عالم را به افرادی به هر فردی بخواد بفهمونه، خدا قادر هست. حالا چه مقدار ما نمیدونیم.
سپاسگزارم. حاجی آقا یه تماسی داریم از افغانستان، اگر اجازه بدید ما سوال ایشون رو بشنویم و بعد پاسخ بدیم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما عرض سلام ادب دارم و خدمت شما مجری بزرگوار و استاد ارجمند جناب آقای توحیدی صاحب. من یک سوال داشتم از خدمت استاد شما و آنیه که این که استاد میگه ما مشرک نیستیم، شیعان مشرک نیستن، خب این به حرف نمیشه. ما بارها هم مشهد فیلم مشهد
استاد میکنم، اگر امکانش هست کمی بلندتر، چون اینجا در حرم هستیم صدا هستش، ممنون میشم.
میخوام اینه بگم که امی بگب نمیشه بگم من مسلمانم یا مشرک نیستم. شما شیعه ها سعی کنین دمی حرم حضرت رضا علیه السلام، خب خیلی از امی شیعه ها رو ما میبینیم، فیلمشو میبینیم، نگاه میکنیم، اینا اگر ازشون بپرسیم مشرک هستی میگن نه این شرطه، اما همی حرم که میان میبینی وقتی چشمشون به اون زری میافتن یا خیلی خودشون رو میندازن به زمین، شروع میکنه به سجده کردن. آیا سجده بر غیر خدا اصلا میشه؟ سجده مخصوص خداونده. چطور اینا میان سجده میکنن بر امام رضا وقت میگن نه ما مشرک نیستیم؟ به نظر من که همین این شرکه. امیر اگه میشه توضیح بدین من از دوت شما تشکر میکنم.
سپاسگزاریم از تماس شما.
بله تشکر میکنیم از این آقایی که سوال خودشون را صریحا مطرح فرمودن. پاسخ مطلب اینه که ببینید این کاری که شما میبینید آیا اولا میدانید که مردم سجده میکنن یا زمین را میبوسن؟ بوسیدن غیر از سجده کردن است. ببینید ما در نماز وظیفه داریم که سجده کنیم بر زمین. حالا اگر کسی از نظر حتی برادران اهل سنت، شما اهل سنت، اگر کسی در نماز به جای این که پیشانی را بر زمین بگذارد زمین را ببوسد، این درسته؟ سجده صدق میکنه؟ از نظر اهل سنت مشکل نداره، میگن سجده کرد. هیچ یک از علمای اهل سنت چنین چیزی را قبول ندارن که بوسیدن سجده حساب بشه. یک سری از افراد می آیند و زمین را می بوسند و بوسیدن سجده محسوب نمیشه. سجده از نظر شیعه و سنی در اسلام مخصوص خداوند متعال است. سجده فقط برای خدا باید کرد، اما یک سری افراد سجده نمی کنند، می بوسند. این یک. دوم، ممکنه برخی از افراد هم سجده کنند. سوال، سجده برای چه کسی می کنند؟ آیا سجده برای امام رضا سجده میکنن یا اینکه سجده میکنن سجده شکر خدا که خداوند توفیق داد به اونها که زیارت امام رضا علیه السلام نصیبشون شد، مدت ها آرزو داشته به این زیارت مشرف بشه، میاد موقعی که میاد داخل حرم دیگه چشمش میفته به ذبیح مطهر امام رضا علیه السلام، میفته سجده میکنه، الحمدلله که زیارت امام رضا نصیب من شد. خب ممکنه اینها سجده شکر باشه. حالا شما از کجا ممکنه بگین آقا شاید هم برای امام باشه؟ اولا میگیم پس شما موقعی که نمیدانید این سجده ای که میکند سجده شکر خداست یا سجده برای امامت، حق ندارید نسبت بدید بگید شیعیان حتما نیتشون اینه. مگر شما علم غیب دارید؟ تعجب میکنم از برخی از برادران، از یه طرف میگن پیغمبرم غیب نمیداند، امام هم غیب نمیداند، اینا ادعا دارن ما غیب میدونیم. اینا که سجده میکنن هدفشون سجده برای امام رضاست نه برای خدا. شما من علم غیب میدونید؟ از دل مردم با خبری؟ این اولا. ثانیا ما در اسلام دستور داریم که به مؤمنین خوشگمان باشید، ذا فعل اخیک علی احسن حاله، فعل برادر مؤمن را بر بهترین حالت او حمل کنید، فعل مؤمن را حمل بر صحت کنید. اگر شما نمیدانید که آیا اینها سجده برای خدا میکنن یا برای امام رضا علیه السلام، وظیفه ما و شما به عنوان یک مسلمان اینه که فعل مسلمان را بر خوبی حمل کنیم، بگیم نه این سجده شکر خدا میکنه. نکته سوم این است که اگر هم کسی فرض کردیم که این آقا یقین پیدا کردیم برای امام داره سجده میکنه، اونجا وظیفه ما این نیست که او را مشرک معرفی کنیم، وظیفه ما این است که او را راهنمایی کنیم، بگوییم که علما بزرگان شیعه و سنی فرمودند که در اسلام سجده برای غیر خداوند جایز نیست. جایز نبودن چیزیست و شرک بودن چیز دیگری. اینجور نیست که حتما سجده کردن شرک باشه به هر نیتی که باشه. ببینید اگر چیزی ذاتاً شرک باشه، شرک عوض نمیشه. در تمام ادیان الهی شرک محکوم بوده، هیچ پیامبری طرفدار شرک نبوده و مشرک نبوده. خداوندم هیچگاه دستور به شرک نداده است، در حالی که میبینیم در ادیان قبل بوده. حضرت یعقوب علیه السلام و همچنین فرزندانش موقعی که بر حضرت یوسف وارد شدن در قرآن کریم میخونیم و خروا له سجدا، برای یوسف به سجده افتادن. لهو برای یوسف، خب در دین اونها سجده برای غیر خدا جایز بوده، در اسلام نهی شده. ما هم هرگز، علمای شیعه میگن سجده برای غیر خداوند جایز نیست، در اسلام نهی شده، اما بر اونا نهی نشده بود، لذا خروا له سجدا. همچنین خداوند وقتی که حضرت آدم را آفرید، جسم او را از خاک آفرید، دستور داد به فرشتگان، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم.
بله.
به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، اسجدوا لآدم، چون خداوند اونجا دستور داده این کار را. خدا دستور داده بر اونا، نه تنها جایز بود، واجب هم شد که این کار را انجام بدن، سجده کنن برای آدم. و ابلیس چون سجده نکرد از بهش بیرون شد. خب خداوند اگر کاری را به یه عده دستور بده بکن، بر اونا واجب میشه، به یکی بگه نکن بر او حرام میشه. به فرشتگان گفت برای آدم سجده کنید، بر اونا واجب شد. به ما در دین اسلام گفته برای غیر خدا سجده نکنید، برای ما حرام است، نه اینکه شرک است. این وهابیا متاسفانه فرق بین شرک و حرام رو درک نمی کنند که هر حرامی شرک نیست. خوردن گوشت خوک حرام است، معصیت، اما نمیتونیم بگیم خوردن گوشت خوک شرک است. هر حرامی شرک نیست، در اسلام حرامه. اگر کسی چنین اشتباهی کرد، ما باید او را هدایت کنیم، نهی از منکر کنیم، اما اینکه بگیم حتما این یک نوع شرکشون فرمودن، سوال کننده محترم فرمودن که شیعیان ادعا میکنن ما با شرک مخالفیم اما شرک میورزن، خیر، سجده برای غیر خداوند در اسلام حرام هست ولی شرک نیست. چرا؟ چون اگر شرک باشد، شرک بین این دین و آن دین فرقی نمی کنه که بگیم در این در اسلام شرک جائز نیست، در دینهای دیگر برای حضرت یعقوب جائز بوده، برای فرشتگان اشکالی نداشته و شرک جائز بوده.
حاجات، سوالی که پرسیده شده این که خداوند فرموده ای پیامبر بگو من از شما برای رسالتم مزدی نمیخواهم.
بله.
با وجود این آیه چگونه ممکن است پیامبر خمس برای فرزندان و بستگان خود قرار دهد؟
اولا باید عرض کنیم که خمس را پیغمبر قرار نداده، خدا قرار داده. این یک. ثانیا این که خمس را چه کسی گفته است که مزد رسالت است؟ کسی نگفته خمس مزد رسالت پیغمبره. ببینید اولا خمسی خداوند در سوره مبارکه انفال آیه 41 فرموده، آیه خمس است، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. این آیه خمس، خداوند دستور خمس داده، اینم اصلی پیامبر نیست. حالا اگر پیامبر هم بفرماید، دستور پیامبر هم دستور خداست، اطاعت پیامبر اطاعت خداست، معصیت پیامبر معصیت خداست، لمن یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی از پیامبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، چون خدا دستور داده از پیامبر اطاعت کنه. هر کس معصیت پیغمبر و مخالفت پیغمبر بکند در واقع مخالفت با خدا کرده. ولی خمس اولا تو خود قرآن اومده، دستور خداست. این که بگویند پیغمبر قرار داده، نه خدا قرار داده نه پیغمبر. ثانیا این که آیه خمس در نه در آیه خمس نه در هیچ حدیثی نیومده که این مزد رسالته، که بگیم آقا قرار شده پیغمبر از مردم مزدی نخواهد. چگونه آمده پیغمبر خمس را قرار داده برای اهل بیتش و سیدها و فرزندان و بستگان خودش؟ خیر، خدا قرار داده است نه پیغمبر. ثانیاً به عنوان مزد رسالت نیست. از آنجایی که زکات به اعتقاد شیعه و سنی برای سادات حرام است، اگر سیدی فقیر هم باشد، سیدی یتیم و نیازمند باشه، نمیشه از او خمس از او به او زکات داد. خب در مقابل او چی؟ حالا کسانی که نیازمندند و سیه، صدقه بر اونا حرام است. صدقه مقصود زکات، زکات نمیشه بهشون داد. خب حالا در عوضش چی بهشون بدن؟ هیچی. بگیم آقا شما براتون زکات و صدقه حرام است، نیازمندان شما از زکات استفاده نکنن، هیچ راه درآمد دیگری هم نیست. نه. اگر نیازمند بودن باشن دیگه، از گرسنگی بمیرن، چون اینا از نسل پیامبرن. زکات و صدقه حرام، هیچی هم در مقابل نیست. در مقابل خمس عوض از زکات است. در آیه زکات هم سخن از مساکین آمده، سخن از ایتام آمده، سخن از نیازمندان آمده، در آیه خمس هم اومده. زکات را شیعه و سنی معتقدند برای سادات و ذریه پیامبر حرام است. خب تو آیه خمس هم اومده. روایات اهل بیت اینه که خب این مساکینی که تو اینجا اومده، این مقصود مساکین ساداته، این عوض اونه. بنابراین این به خاطر این خداوند اونو حرام کرده، اینو حلال قرار داد. مزد رسالت نیست. به نیازمندان جامعه باید از یک مسیری کمک بشه. از مالیات های اسلامی نیازمند اگر سید نیست از زکات داده میشه، اگر سید از خمس داده میشه. هر دو هم برای نیازمندانه. کسی نیازمند نباشه، نه نیازمند سید به او خمس میرسه، کسی که نیازمند نباشه خمس بهش نمیرسه ولو سید باشه. همونطور که کسی نیازمند نباشه، سید هم نباشه، زکات بهش داده نخواهد.
ممنونم. سوال دیگه ای که برای ما فرستادن و پرسیده شده این که قرآن خمس را فقط در غنیمت جنگی قرار داده، چگونه شیعیان ایان میگوین هر مالی به دست آوری خمس دارد؟
ببینید، اشتباهی که این سوال کنندگان و برخی از وهابیا دارن اینه که، برخی از افراد حالا وهابی و غیر وهابی، اینه که چون قرآن در آیه خمس فرموده وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، گفتن غنیمتم از ماده غنیمته، غنیمتم غنیمت جنگیست.
بله.
اون چیزی که در جنگ از دشمن گرفته میشه به اون میگن غنیمت جنگی. قرآن گفته غنیمتم یعنی غنایم جنگی خمس داره. شما شیعیان چطور میگید که هر مالی به دست آورن مردم اگر از مخارج سالشون اضافه بیاد باید خمسشو بدن؟ این در واقع سوالی که وهابیا مطرح کردن اینه. ما اینجا دو تا جواب میدیم. یک، میگیم سوال از نظر شما آقایان گنج هم خمس داره یا نداره، از نظر کل اهل سنت و از نظر وهابیا گنج خمس داره یا نه. همه میگن داره. میگیم خب به چه دلیل؟ شما گفتید که آیه خمس غنیمت جنگی رو گفته، گنج که نگفته، کنز که معناش همون گنج میشه تو فارسی. شما چرا میگید گنج خمس؟ در قرآن گفته غنیمت جنگی، به قول شما گنج که نگفته، شما از خودتون در آوردید. میگن نه، پاسخ میدن، میگن درست قرآن گفته غنیمت، اما گنج رو هم حدیث گفته، یکیشو قرآن گفته یکیشو حدیث گفته، اینم قبول داریم، هرچند تو قرآن نیست اما در حدیث هست. میگیم خب شما میگید ما اهل سنت حدیث داریم که علاوه بر غنیمت که تو قرآن آمده، گنج هم خمس داره، هرچند تو قرآن نیست. خب شیعه هم میگه اگر شما میگید ما حدیث داریم، شیعه هم میگه ما هم حدیث داریم که فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر الخمس، ائمه اهل بیت فرمودن هر سودی که به مردم برسد چه کم چه زیاد خمس داره، و از طرفی ائمه اهل بیت هم فرمودن هر چه که ما میگیم در واقع حرف ما از طریق آبائمون به جدمون رسول الله میرسد، یعنی رسول الله فرمودن هر سودی که به شما برسد چه کم چه زیاد خمس داره، و البته فرمودن الخمس بعد المعونه، خمس بعد مخارج زندگی. خب شما میگید ما برای جنگ حدیث داریم، هرچند تو قرآن نیست. خب شیعه هم میتونه بگه چی؟ ما هم حدیث داریم، شما حدیث دارید طبق حدیث، خب ما هم حدیث. این یک. و اما پاسخ دوم این است که چه کسی گفته از غنمتم مخصوص غنائم جنگی است؟ اصلا شما موقع که آیه قرآن رو میخواد معنا کنید، برید سراغ کتب لغت عرب. کتب لغت عرب آیا کدام یک از اینها نوشته از غنم یغنمو به معنای این است که کسی در جنگ از دشمن مالی به دست آورد؟ در لغت عرب ماده غنم یغنمو به معنای این نیست که کسی از دشمن مالی به دست آورد، بلکه کتب لغت نوشتن یعنی چی؟ الفوز به شیء. غنمه یعنی مالی به دست آورد از هر طریقی، الفوز به شیء. غنمه از نظر لغت عرب ضد غرمه هست. غنمه غرمه، غرمه یعنی مالی از دست داد، ضرر کرد، غرامت نمیگن، ضرر کرد. غنمه یعنی مالی به دست آورد. کتب لغت عرب، حالا من نام میبرم نگاه کنید: لسان العرب، تاج العروس، قاموس، تهذیب اللغه، مقاییس اللغه، مصباح المنیر فیومی، اینها همه از مهمترین کتب لغت عرب است. کدام یک از اینا درباره فعل غنم یغنمو نوشته است که غنم یعنی در جنگ مالی را از دشمن به دست آورد؟ بعضی از اینها نسبت به کلمه الغنیمه، نه غنمه، لفظ الغنیمه که بر وزن فعیله هست، در مورد خصوص این کلمه گفتن به معنای اون مالی که از دشمن در جنگ به دست می آید. لاجب خود این لفظ الغنیمه بالخصوص، حالا بر اثر کثرت استعمال هر چیزی که درباره در مورد غنایم جنگی به کار رفته، در خصوص این کلمه گفتن به معنای غنیمت جنگی، اما درباره فعلش غنم یغنمو هیچ یک از این کتب لغت چنین چیزی ننوشتن. و در قرآن کریم کلمه الغنیمه نیست، فعل از غنمتمه. و علمو انما غنمتم تبلغ لغت، یعنی بدانید هر مالی که به دست آوردید، و علمو انما غنمتم من شیء، هر شیء باشه چه کم چه زیاد، بدانید که فعن لله خمسه و للرسول، خمسش مال خداست، مال رسول است، مال ذی القرباست، مال یتاما مساکین ابن السبیل است. این صریح قرآن. پس اولا خود قرآن هم کلمه غنیمتم داره، نه الغنیمه. علاوه بر این که باز من توضیح میدم که لحظه سر صدایی هست کمتر بشه، ببینید حتی کلمه الغنیمه در حدیث شیعه و سنی در غیر غنیمت جنگی به کار رفته، حتی واژه غنیمت. ببینید عبارتی است که هم در کتب شیعه وجود داره هم در کتب اهل سنت. ما در تعقیب نماز ظهر میخونیم اللهم انی اسالک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و الغنیمت من کل بر. خدایا ما از تو میخواهیم، یکی از تو که میخواهیم چی؟ الغنیمت من کل بر، غنیمت از هر کار نیکی. اینجا غنیمت یعنی چه؟ یعنی از هر کار نیک یک غنیمت جنگی به دست ما بیاد، یعنی بهره‌مند باشیم. خدایا به ما توفیق بده در هر کار خیر و نیکی ما هم سهمی داشته باشیم، در همه کارهای خیر شریک باشیم. این معناش همین عبارت الغنیمت من کل بر در برخی سهاه سته اهل سنت هم وجود داره که این دعا را بکنید: خدایا از تو میخواهیم الغنیمت من کل برن. اینجا یعنی چه؟ غنیمت جنگی از هر کار نیکی، کار هر کار نیکی که جنگ نیستش. در خود قرآن کریم همین ماده غنیمت، غنم یغنمو، یکی از مشتقاتش مغنمه، غنم یغنمو، مغنم جمعش هم مغانم، در قرآن کریم به کار رفته در غیر غنیمت جنگی. در سوره مبارکه نساء میخونیم خداوند متعال میفرماید: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. دقت کنید کلمه مغانم. در ابتدای آیه شریفه می فرماید که ای مؤمنین، به کسی که اظهار اسلام می کند، اظهار اسلام رو تسلیم می کند، نگویی تو دروغ میگی، مؤمن نیستی. برای این که به کالای زندگی دنیا دست پیدا کنید، بی خود به افراد نگی تو دروغ میگی مؤمن نیستی. گویا در یکی از جنگ ها یکی از مسلمانان یکی از مشرکین را در میدان جنگ اظهار اسلام کرد، گویا چشمش افتاده بود که سلاح و شمشیر و یا عرض کنم که زره خوبی داره،
غنایم
جنگ، اگر اینا بکشم اونا رو میگیرم. این بنده خدا، این مشرک تا رسید به این مسلمان در میدان جنگ اظهار اسلام کرد، اینم گفت نه تو دروغ میگی، تو برای که کشته نشی نمیگی. زد او را کش و بعد غنایمش و اون لباس نار برداشت. آیه شریف نازل شد: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، نگویید به کسی که اظهار اسلام میکند تو مؤمن نیستی، برای اینکه برسید به کالای زندگی دنیا. تبتغون عرض الحیات الدنیا، برای رسیدن به مال دنیا این کار را نکنید، از مال دنیا چشم بپوشید. فعند الله مغانم و کثیره، نزد خدا غنایم زیادی است. مغانم اصلا ماده غنیمته. از کالای زندگی دنیا چشم بپوشید، پیش خدا غنیمت های زیادیه. به قرینه مقابله که اینا رو عند الله را در مقابل زندگی دنیا قرار داده، یعنی که یعنی در آخرت، در مقابل دنیا آخرته. از کالای زندگی دنیا چشم بپوشید، در قیامت غنایم زیادی نصیبتون میشه. آیا این مغانم و غنیمت هایی که در قیامت میخوان به افراد بدن غنیمت جنگیه؟ آیا در بهش به افراد میخوان شمشیر و نیزه و زره بدن؟ خب اینجا معلومه که مقصود از مغانم کثیره‌ای که عند الله هست، این مغانم هم از همین ماده غنیمته، نعمتهای بهشتی است، یقینا غنایم جنگی نیست، چون در اون دنیا دیگه جنگی نیست که بخواهد به افراد غنایم جنگی بدن. لذا آقای فخر رازی هم که از بزرگترین علمای اهل سنت هستند میفرمایند این آیه به مناسبت این که مغانم را در مقابل عرض حیات دنیا قرار داده، معلوم میشه که مقصود آخرت اندلا، یعنی در آخرت مغانم زیادی، آخرت هم یقینا جنگی در کار نیست. پس بنابراین غنیمت از نظر لغت عرب مخصوص غنایم جنگی
نیست. اشاره کردن که ما 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، فکر کنم فقط بتونیم یک سوال رو پاسخ بدیم. پرسیده شده که حدیث ثقلین دستور به رعایت احترام اهل بیت است و ربطی به خلافت بعد از پیامبر ندارد، چگونه شیعیان آن را دلیل بر خلافت اهل بیت می‌دانند؟
اتفاقا اگر کسی دقت کنه کاملا روشنه. ببینید پیامبر خدا میفرمایند که من از میان شما میروم، من که دارم میرم به جای خودم چه چیزی باقی میگذارم؟ انی تارکن فیکم اثقلین. من در حدیث صحیح مسلم هست که پیامبر اینو در غدیر خم فرمودند، ابتدا فرمودن انی اوشک و انعط آف و عجیب، من نزدیک است به اون دنیا دعوت بشم و اجابت کنم. پیشگویی کردن که مرگ من نزدیک. خب حالا من که دارم میرم، پیامبری که خبر نزدیک بودن مرگ خودشون بیان میکنن، آیا اولین سوالی که برای هر شنونده ای پیش بیاد چیه؟ پیامبر خدا غیر از این که مردم را هدایت میکردن، حکومت هم تشکیل داده بودن، در رأس حکومت هم شخص پیامبر بودن. پیامبر دارن میگن مردم من دارم از دنیا میرم. خب همه سوال پیش میاد، خب به جای شما کی؟ پیامبر که فقط حاضی امت تنها نبودن، حکومت هم تشکیل داده بودن. خب اینجا نباید مشخص کنن بعد چی؟ میگن من دارم میرم، به جای من دو چیز هست، یکی قرآن یکی اهل بیتم. اینجا که میگن به جای من این دوتا، یعنی قرآن را دوست بدارید، احترام کنید یا پیروی کنید. هر معنی در ادامه برادران اهل سنت هم نقل کردن که حضرت فرمودن اگر به این دوتا تمسک کنید گمراه نمیشید. تمسک کردن غیر از دوست داشتن، غیر از احترام کردنه. تمسک استمتکه یعنی دستشو به چیزی گرفت. کسی که دستشو به چیزی میگیرد کجا میره؟ دستمو من به دست شما بدم، هر جا شما رفتید من اونجا میرم، یعنی از شما جدا نشم. شما دستتونه به قرآن و اهل بیت بدید، تمسک به اینها کنید. تمسک به قرآن به معنی احترام قرآن نیست که ما فقط قرآن رو بگیم قرآن گفته تمسک کنید طبق فرمایش این آقایون، دلیل بر پیروی نیست. یعنی این که شما قرآن احترام کنید، ببوسید، حرفاشون هم گوش نکردید مهم نیست. قرآن طبق فرمایشنا تمسک یعنی احترام کنید، اهل بیت هم احترام کنید، گوش برفشون هم ندادید مهم نیست، دیگران دستور بدن اینا بشن مطیع. قرآن رو هم پس همینجور باید معنا کنیم. اینجا گفتن تمسک کنید به قرآن، تمسک به قرآن یعنی قرآن احترام کنید نه اینکه پیروی کنید. اگر قراره که به تمام مسلمان ها میگن همه باید از قرآن و اهل بیت پیروی کنید، تمسک کنید، معناش اینه که امکان نداره که جانشین پیغمبر کسی غیر اهل بیت باشه. اگر غیر اهل بیت باشه، او خودش باید پیرو اهل بیت طبق این دستور بازم. اگر بخواد گمراه نشود، هر کسی باید تمسک به اهل بیت کنه، پیروی از اهل بیت کنه. چطور ممکن است که جانشین پیغمبر غیر اهل بیت باشن؟ بعد اگر اینجور باشه، اهل بیت باید پیرو به او باشن، در حالی که پیغمبر می‌فرماید همه باید پیرو اهل بیت و تمسک به اهل بیت داشته باشند. فرصت کم، امیدواریم انشاءالله در جلسه دیگر بتونیم این مطلب رو بیشتر توضیح بدیم که این کاملا واضح. موقعی که هر کسی غیر از پیغمبر است، برای این که گمراه نشده فرموده ان تمسکتم بهما لن تزلوا، ای مسلمانان همه شما اگر تمسک به اهل بیت کنید گمراه نمیشید. یعنی غیر اهل بیت هر کس هست باید پیرو اهل بیت باشه. اگر قرار باشه دیگران حکومت را در دست بگیرن، بعد اونا میشن امیر، اهل بیت میشن چی؟ مأمور. اهل بیت با تابع اونا باشه.
سپاسگزارم آقا، ممنونیم استفاده کردیم از فرمایشات شما. بیننده عزیز، ممنونم از شما که با ما همراه بودید و ما رو مهمان نگاه گرمتون کردید. از حرم امام مهربانی علی بن مصطفی در خدمت شما بودیم. باعث افتخار بود که بنده در خدمتتون باشم این در این قسمت از برنامه پرسمان مذاهب. انشاءالله بتونید بیشتر در خدمتتون باشیم و شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که از طریق زیرنویس به شما نشون داده میشه با ما در ارتباط باشید، پیامک و یا حتی تماس، که انشاءالله بتونید پاسخگوی سوالات شما باشیم. باز هم ممنونیم از شما. التماس دعا. خداوند یار و نگهدارت.
من تقدیر و تشکر میکنم از برادران اهل سنت هم همچنین، و این عذرخواهی رو میکنم چون سوال میشه ما مجبوریم که پاسخ بدیم. در این حال ما احترام تمام مسلمانان فرق اسلامی رو داریم و در اینجا چون سوال میشه استدلال شیعه رو بیان کردیم. احترام بقیه هم به جای خودشون محفوظ است. و السلام علیکم و رحمت الله.